بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تقریبا بحث ما در بررسی ادله اعتبار خبر واحد یا عدم اعتبار تمام شد. دیدید که ما از قرآن شروع کردیم، رسیدیم به سنت و اخبار، بعد ادامه دادیم با بنای عقلا و به انجام رسوندیم با درک عقل، و این وسط هم البته ما دلالت قرآن، بنای عقلا، نمیدونم اجماع فقها، اینا رو نپذیرفتیم ولی اخبار رو پذیرفتیم و محکمتر از اخبار، یعنی بی دغدغه‌تر درک عقل بود که این چند روز اخیر معطلش شدیم. حالا دوستان باید یه تصفیه‌ای در بحث داشته باشیم بحث امروز، به این معنا که ببینیم چه کار کردیم، از اون قولی که دادیم کدام محورها رسیدگی شده و کدام محورها باقی مانده، و یا حتی برخی از محورهای جدید این چند وقت، این در 20 جلسه یه سری محورهای جدید هم وارد صحنه کرده، انشاءالله تحت عنوان چند امر اینا رو رسیدگی کنیم و دیگه یواش یواش بحث خبر واحد رو پشت سر بگذاریم. ببینید در اون صفحه 311 و 312 که دیروز گفتم با خودتون بیارید، حال خیلی نمیخواد ورق بزنید چون مشخصه، اشاره میکنم در اونجا ما حدود 10-11 محور اشاره کردیم. من تری شب که نگاه میکردم دیدم که از اون محورها برخیش رو رسیدگی کردیم ولی خب برخیش هم مانده. حالا همین عرض میکنم جمع‌بندی کنیم و در واقع خلاصه‌گیری کنیم و اون محورها رو کنترل کنیم. ببینید در اونجا اولین محوری که داشتیم اینه که محل گفتگو چه نوع خبریه. مسلم خبر متواتر، بفرمایید. اون موقع سوال میکردیم، حالا داریم جواب میدیم. مسلم خبر متواتر مورد بحث نیست. خبر محفوف به قرینه قطعی هم محل بحث نیست. اون روز سوال این بود که آیا خبر محفوف به قرینه اطمینان بخش، اتفاقا این خیلی مورد داره، و الا خبر محفوف به قرینه قطعی ما چقدر داریم؟ محفوف به قرینه آرام بخش، اطمینان بخش، خب این هست. مثلا خبری داریم با شهرت همراهه، خبری داریم با مثلا قواعد و ضوابط خیلی منطبقه، اینا میشه خبر محفوف به قرینه اطمینان بخش. میگفتیم آیا اینم داخله در محل بحثه یا این رو مخالفین قبول دارن، در غیر این خبر اختلاف دارن. خب حالا راحت میتونیم جواب بدیم بعد از این سیر رو، کلمات موافقین و مخالفین و ادله میتونیم جواب بدیم. جوابی که میدیم چیه؟ خبر واحد اطمینان بخش مثل سایر اخبار داخل در محل بحثه، یعنی مخالف مخالفت میکنه، موافق میپذیرد. البته دوستان یه چیز هست و اون اینه که مخالفین خبر واحد حالا چه سلیقه‌ای دارن دیگه به خودشون مربوطه، عموم اخبار واحد رو همراه قرینه حساب میکنن و لذا میبینید عملا فقه اونها با فقه موافقین تفاوت فاحش نداره. ابن ادریس مخالف 100% اخبار آحاد، علامه موافق 100%، ولی وقتی شما نگاه میکنید تذکره علامه با سرائر ابن ادریس، منتهای علامه با سرائر ابن ادریس، هر دو اجتهاد میکنن، مسائل رو جواب میدن و به اخبارم تمسک میکنن. دوستان تکرار میکنم، نمیخوام، دیروزم اشاره کردم، نمیخوام بگیم اصلا اختلاف نداره، چون بارها دیده شده ابن ادریس میگه که در این مسئله خبر واحده و من به خبر واحد فتوا نمیدم. اما یه تفاوت جوهری که مثلا اینها در بمونن و اون موافقین راحت باشن این گونه نیست، گویا اینها در احتفاف به قرینه یک نوع توسعه میدن. خب دوستان با همین قد دیگه بسه، چون داریم گزارش میدیم باید رد بشیم دیگه، با همین مقدار بس اون محور اول روشن شد، معلوم شد که اخبار اونی که محل بحث نیست فقط دو چیزه: خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه قطعی، بقیه محل بحثه، موافق میپذیرد، مخالف انکار میکنه. محور دوم، اگر 311 رو داشته باشید نگاه کنید، محور دوم رو ما هنوز بحث نکردیم، این یه نوع بحث رجالی داره، انشاءالله یکی از نکاتی که اشاره خواهیم کرد اینه. از که هم الان داریم کنترل میکنیم ببینیم که چیا رو بحث کردیم. محور سوم باز هنوز بحث نکردیم از اون 311 که این که چه خبری حجته، انشاءالله همین امروز وارد بحث این محور سوم میشه. محور چهارم یادتون باشه این بحث بود که نکنه نزاع موافقان و مخالفان خبر واحد نزاع صغروی باشه. اون روز احتمال میدادیم چون مطرح هم نشده بود در کتب، واقعش ما هنوز به یک قرار نرسیده بودیم اون زمان، احتمال میدادیم مخالفین خبر واحد اخباری رو بگن که مثلا اطمینان بخش نیست، موافقین خبر واحد خبر واحدی رو بگن که چیه؟ اطمینان بخشه. میگفتیم نکنه این نزاع لفظی باشه و قضیه همون انگور رو نمیدونم فلان باشه که بعد معلوم بشه اینها محل بحثشون فرق میکرده، وگرنه اگر دقیق روشن میشد اختلاف نمیکردن. داریم دوستان خیلی وقتها وقتی که انسان دقت میکنه، ما تا حالا دو سه مرتبه داشتیم اینجور بحثا رو که در نهایت معلوم میشه نزاع اصلا معنوی نیست، موافق چیزی رو میگه، مخالف چیزی، منتها چون این مسائل به مرور زمان از یه طرح از پیش تعیین شده که نشأت نگرفته خب پیش میاد. دوستان این تحقیق 20 جلسه که داشتیم ثابت کرد که نه، نزاع واقعیه، ابن ادریس و سید مرتضی زیر بار خبر واحد مگر قطعی باشه، همون که الان گفتیم، و الا زیر بارش نمیرم. در حالی که موافقین دیدید، موافقین خبر واحد را، حالا البته خود موافقین در واقع سه گروه بودن که بعد اشاره میکنیم، ولی هل جمله خبری که میپذیرفتن بودن کسانی که شرط اطمینان نمیکردن. مگه نداشتیم بعضی ها که میگفتن خبر ثقه به ما و خبر ثقه اطمینان بیاره یا نیاره؟ ابن ادریس هم میگه خبر ثقه به ما و خبر ثقه واحد حجت نیست، چه اطمینان بیاره چه اطمینان نیاره. در کلمات سید مرتضی به خصوص، چون اون بیشتر حرف زده بود، هی تصدی میکرد اگر یقین بیاره بله، یقین نیاره نباید خبر واحد رو گیره. خب پس معلومه نزاع کبروی صغروی نیست. البته ممکنه در نگرش تفاوت هایی بکنن، مثلا موافقین خیلی از اون قرائنی که مخالفین قرائن قطعی میگیرن، اینا قرائن قطعی نگیرن. این هست، واقعش همینه، ولذا گفتم عملا خیلی با هم زیست میکنن و خیلی اختلاف عمیق ندارن. ولی این که بگیم نزاع لفظی غیر واقعی، این حکایت از این میکنه که کسی مثلا کلمات ندیده باشه. یک مطلب دیگه دوستان این بود که اگر بگیم نزاع محور پنجم بود اون موقع، اگر بگیم نزاع کبرویه، اگر بگیم نزاع کبرویه واقعا یه عده موافقن یه عده مخالف، حد نزاع چقدره؟ مثلا موافقین چه خبر واحدی رو حجت میکنن و مخالفین چه خبر واحدی رو رد میکنن؟ سوال با توضیح بیشتر، آیا موافقین فقط خبر ثقه رو قبول دارن یا خبر موثوق الصدور ولو خبر ثقه نباشه، یا هر دو رو قبول دارن؟ خب حالا این سوال من از شما میکنم، چون اونا دیگه باید جواب بدین دیگه. از مطالب گذشته چی به دست اومد؟ همین چند وقت قبل، البته قبل از تعطیل سفر، یادتون باشه دوستان گفتیم موافقین خبر واحد بعضی خبر ثقه رو معتبر میدونن ولو وثوق نیاره. مرحوم آقای خوری در برخی از کلماتش تصریح میکنه که خبر ثقه، ایشون میگه روایاتی که داریم حجت میکنه خبر واحد رو، میگه خبر ثقه، افیون و سبن و یر همون ثقتون خبر ثقه. حالا شما اطمینان آورده براتون نیاورده چیکار دارد؟ خبر ثقه، ثقه مضاف الیه هست، یعنی خبر شخص ثقه. در حالی که در همین لابلاهای تحقیق یادتون باشه داشتیم کسانی که میگفتن خبر موثوق الصدور، موثوق به، ولو خبر ثقه نباشه، ولو خبر ثقه نباشه. بعضی وقتا هست خبر مال یه شخص کاذبیه، ولی آقا اینقدر در متون حضور داره، اینقدر استناد علما بهش کردن که انسان اطمینان میکنه این باید از معصوم ساز. گفتم بارها براتون بعضی از معروفترین خبرهای ما از بدترین سند برخورداره، ولی خب شانس آورده این علالید ما اخذت حتی تا عدیه جن و انس از فقها ها میشه اصلا انکار کنه، ولی راویش سمارت ابن جندبه که آلوده تو تمام معنا آلوده است دیگه، آلوده است. معاویه بهش نوشت، اون اهل سنت هم نقل میکنن که 100,000 درهمت میدم شأن نزول آیه من الناس من یشری نفسه رو ابتغاء مرضات الله عوض کن، که دیگران گفتن در مورد علی علیه السلام نازل شده، بگو در مورد ابن ملجم نازل شده. و اون آیه و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و هو علد دلخسام اینو بگو راجع به علی ابن ابی طالب نازل شده. 100,000 درهمت هم میدم. جواب داد که 100,000 درهم تو سرت بزنه، من این کارو نمی کنم. معاویه پیشنهادو برد بالا، رسون به 400، گفت حالا شد، حالا شد. و بعد این روایت معروف رو که اهل سنت تاریخ هم دارن که جا به جاش کرد دیگه. و خب بعضی ها دینشون رو میفروشن مفت، این خیلی بعضی وقتا میفروشن درست حسابی میفروشن، ارزون نمیفروشن، لااقل اگر هم فروختن خوب میفروشن. ایشون به 400,000 که رسید و حالا درست شد، خب الان دیگه میارزه، فروخت. خب یه همچون آدمی آقا این روایت علالیت رو دارد، اما خب موثوق الصدوره. ببینید ما کار نداریم حالا چی گذشت تو ادله و اینها، داریم گزارش میدیم. یادتون باشه نتیجه بحث ما این شد، این محور پنجم و ششم با همه این شد که ما گفتیم هم خبر ثقه معتبره و هم خبر چی؟ موثوق به. لذا یادتون باشه ما گفتیم اگر اطمینان منشأش خبر باشه ولو خبر ضعیف ما قبول داریم. قبل از تعطیلی گفتیم دیگه. البته یک قیدی هم ما داشتیم، خبر ثقه‌ای که اطمینان برخلافش نباشه. اگر یک خبر ثقه‌ای باشه که اطمینان برخلافش هست، اینو دیگه نمیشه عمل کرد. ولی ببینید ما داریم حد نظر موافقین، موافقین واقعش یک گروه نیستن. اونه که میگه فقط خبر ثقه، اونه که میگه فقط خبر موثوق، مایی که میگیم هر دوش. تازه مایی که باز بعضی ممکنه اضافه نکنن مگه اطمینان برخلاف باشه، که از که ما این قید رو هم اضافه میکنیم. خب اینم یکی از محورهای مهم بود که قبلا وعده داده بودیم و گذشت. یکی از محورهای دیگه به اصطلاح محور هفتم بود تو بحثا، این بود که ببینید بله مخالفین چیزی نداریم ازشون، فقط همون حدی که میگن اطمینان بخشن باشه داخل در نزاع هست، اما دیگه بیشتر از این چیزی آید ما نشده. این عبور ما عبور به اصطلاح با توجه بوده، نه اینکه از دستمون در رفته باشه. ببینید یه بحث دیگه ای که داشتیم به اصطلاح اونجا چیز هفتم بود، این بود که آیا اعتبار خبر واحد از سوی موافقان به اعتبار انسداد و ظن مطلق، و اگر خبر واحد رو پذیرفتن من حیث و انه ظن پذیرفتن، یا از باب انسداد نیست و اگر خبر واحد رو پذیرفتن لا من انه احد الظنون، بلکه من حیث انه خبر واحد و این که مبین حکمه. یعنی همین حرفی که این چند روز آخر داشتیم، معلوم شد که اصلا موافقه نمیخوان از طریق انسداد برن. حتی مایی که از طریق عقل جلو رفتیم و دیدید این دو سه روز آخر توهم میشد که داریم از انسداد استفاده میکنیم، ما هم گفتیم نه، هرگز ما حاضر نیستیم بگیم داریم از طریق انسداد اصطلاحی، نه، ما میگیم عقل میگه خبر واحد نه از باب اینکه عهد و زنونه. ما انشاءالله دوستان برسیم انسداد رو به اون معنا قبول نخواهیم کرد که از باب انسداد حجت بگیریم هر زنی رو، نه، زنون خاصی، زنی که از طریق اخبار باشه قابل قبوله، چون اطمینان بخشه و راه‌های دیگه لیده. خلاصه یعنی آقا من الان نگاه میکنم محور 1 و 4 و 5 و 6 و 7 از رده خارج میشه، اما خب یه محورهای دیگه هم هست که باید رسیدگی بکنیم، همون جا هم بود. تازه یه محورهای هم اضافه شد، این لابلا محورهایی هم اضافه شد که من دوستان تحت عنوان چند تنبیه، صفحه 372 رو دارید بله؟ بله، تحت عنوان چند تنبیه انشاءالله مطرح میکنیم و یواش یواش بحث خبر واحد جمع میکنم. بی یواش میگه بگم چند تنبیه انتظار نداشت همین دو سه روزه تمام بشه، چون تنبیهات چیزی کمتر از خودش نیست. بحثای شدت محل ابتلا و خوب بایدم انشاءالله مطرحش بکنیم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، حالا با استمداد از خداوند که میخوامم که انشاءالله کمی سرعت بیشتری هم داشته باشیم، ولی به هر حال چاره‌ای نداریم دوستان. ببینید اولین بحثی که داریم دقت کنید، وضعیت اخبار آحاد در امور غیر حکم شرعی. شما روایات رو نگاه کنید، اگر مثلا چیزی حدود 100 هزار روایت داشته باشیم، بیش از نصف این روایات راجع به مسائل غیر احکام شرعیه. وضعیت خبر واحد و لزوم تعبد به خبر واحد و عدم لزوم تعبد در اون موارد چی میشه؟ متاسفانه بحثی که خیلی سریع الان شما نگاه کنید، حالا هر کتابی دلتون میخواد از این کتاب اصولی بکشید بیرون، کفایه، رسائل، حواشی اینها، درسای خارج بزرگان علما، ببینید بحث عقیمیه، اشاراتی دارن بزرگان اما به ثمر نرسوندن، به سامان نرسوندن. سامان که هیچی، اون که نمیرسه، هیچ بحثی به سامان نمیرسه، اما لااقل بیفته رو غلطک دیگه و بحث بشه. ببینید مقدمتا عرض میکنم ما یه چیز داریم به نام دین، درسته؟ میگیم دین. خب این دین یه مجموعه هاییست، اینجا هم دوستان به شدت سلیقه تأثیر داره ها، یعنی هر که بهتر بتونه جمع بندی کنه اون موفقه، و الا نه قرآن پشت این قضیه داریم، نه حدیث داریم، نه عقل. قرآن که نداریم، حدیث هم نداریم که دین چند قسمه، عقل هم که اصلا راجب موضوع جزئیه نمیتونه دخالت کنه. عقل میگه برو ببین، عقل ما رو دعوت به وجدان میکنه، میگه برو بیا، برو نگاه کن ببین چه جوریه. ببینید ما آنچه به نام دین میشناسیم، خب یه سری دستورهاست. نماز واجبه، زکات واجبه، غیبت حرامه، فلان چیز مستحبه، فلان چیز مکروهه، فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، بله، اینه که از سنخ احکام شرعیه، از سنخ احکامه، به عمل من و شما مربوط میشه، به عمل من و شما مربوط میشه. حالا که میگم عمل من و شما، یه کمی بیشتر تو ذهن خودتون بیارید. آخر میگن شریعت فقه اونیست که احکام مکلفین رو میگه، ولی خب نه، مثلا وقتی میگیم مسجد مالکه، این چیه؟ مثلا مسجد میگیم مالکه، مثلا حسینیه مالکه، بحث عمل مکلف نیست اما جزء فقهه. یه تسامن شده، میگن فقه موضوعش فعل انسانه، فقه فعل انسانه، نه یه کمی باید گسترده تر بگیم. بله غالبا فقه نظر داره به فعل مکلف، فعل انسان. ببینید این یه سری ما در این کتابایی که نوشتیم سعی کردیم این اصطلاح رو جا بیندازیم به نام شریعت. اصطلاح شریعت زیاد من به کار بردم، گاهی هم برای اینکه چون گاهی کل دین رو هم میگن شریعت، که حال بعد میگم، گفتیم شریعت بالمعنی الاخص. اگر دوستان فقه و عرف رو داشته باشید واژه شریعت رو نگاه کنید، یه چند صفحه که من اونجا توضیح دادم، سعی کردم کلمه بالمعنی الاخص رو بیارم تا با کل دین که شریعت بالمعنی اعمه اشتباه نشه، ولی یواش یواش هم این بالمعنی الاخص رو هم داریم برمی‌داریم که این اصطلاح بشه. الان هم شده ها، یعنی تا حدودی شده. شریعت این یک قسم، احکام به اصطلاح فقهی، البته باز ببینید این ریزکاری رو دقت کنید، شریعت اون دستورات خداست، در حالی که فقه اون استنباطات فقیهه و بین استنباطات فقیه با شریعت عام و خاص منوجه. لذا گاهی استنباطات فقیه با واقع میسازه میشه حکم واقعی، گاهی نمیسازه میشه حکم ظاهری، ولی حجته ها. لذا شریعت مقدسه، شریعت معصومه، شریعت خطا نداره، ولی فقه نه، فقه خطا داره و خب گاهی درسته گاهی نیست، بشریه به این معنا البته، نه یعنی بی ارزش ساخته و پاخته همش بشر، ولی بالاخره تا حدی دخالت فقها سهم داره درش دیگه، فقها سهم داره. شریعت اینه همون اعتبارات خداوند که جعل کرده، این یه بخشی از دینه. یک بخشی از دین بحثایی است که مربوط به احکام نیست، بله، از سنخ باوره. خدا واحد است، احد است، پیامبرانی آمدند، کتابهایی فرستاده شده، رجعت حق، قیامت حق، مسائل ریز معاد، چقدر روایت داریم در مورد معاد. آقایون گفتن در قرآن تا 2000 آیه مربوط به، تا 1800 آیه راجع به قیامت در قرآن گفتن وجود داره، اقلش که من یادمه 600 هست، تا میرسونن بعضا به 1800، 2000 آیه. خب ببینید قیامت از سنخ عمل که نیست که، از سنخ چیه؟ باوره. البته چرا؟ این که من باید به قیامت باور داشته باشم، این از سنخ شریعته، من باید به قیامت باور داشته باشم، نباید انکار کنم، بله این از سنخ شریعته. اما قیامتی هست، این غیر از اینکه نماز واجب است، مردم در حضور آقا امام عصر یا حتی بعد از امام عصر یه عده بر میگردن، رجعت دیگه، وقتی امام آمدن برخی ائمه بر میگردن، برخی از در خود زمان حضرت، بعضان هم بعد از زمان حضرت بر میگردن، مؤمنین بر میگردن، فساق بر میگردن، مثلا رجعت دیگه. ببینید رجعت از سنخ عمل نیست، رجعت از سنخ ولذا وقتی فهمیدیم چیزی به عهده ما نمیاد، یعنی اضافه کنه عمل ما رو، ولی خب وقتی نماز رو یاد میگیریم باید بخونیم، روزه رو باید انجام بدیم، این میشه از سنخ باور، که البته میدونید به دو قسم کلان هم تقسیم میشه همین باور. یک سری اصوله مثل توحید و نبوت و امامت و اینها، معاد. یکی هم فروعه، فروع اعتقادات مثل رجعت و معراج و صراط و نشر و حشر و کتاب و پل صراط و امثال ذلک، اینا از سنخ باور. یه سنخ دیگه داریم دوستان، حالا چجور تعبیر کنم که کمتر بشه سراخش کرد، گفتم این سلیقه است، من مطمئنم شماها خوش سلیقه تر هستید، بعضن حالا تعارف نکنم بهتر خواهید گفت. ببینید یه سری هم داریم نه از سنخ شریعت بالمعنى الاخص و نه از سنخ باوره. من فکر میکردم چی تعبیر کنم که بتونم اینا رو جمعش کنم، گفتم اینا از سنخ معارفه. ببینید یه معرفته که وقتی آدم بدونه یه آگاهیه، مثلا این آیاتی که در قرآن راجع به اقوام گذشته آمده، داستان یوسف و زلیخا آمده، قوم سبا آمده، قوم کی آمده، یا در روایات که الا ماشاءالله چقدر ما تاریخ داریم، چقدر قصص داریم، بله، اوصاف آسمان ها، اوصاف زمین، کتاب و سماع و العالم بهار، مطالبی که در اون کتاب و سماع و العالم اومده، ته دریاها چی میگذره، تو آسمون چی میگذره، که اصلا اینا نیست که از سنخ باوره که، بله از سنخ باوره. نگی خب وقتی قرآن میگه ما واجب باور کنیم، نه، باور یعنی که اگر اعتقاد نداشتیم یعنی جزء دین که باید نه، این هست دانستنیست، از سنخ دانستنی هاست که انسان وقتی بدونه معرفتش بالا میره، ندونه معرفتش رو زمین میمونه. نه عملی میطلبد، نه جزء اعتقادات است که کسی باید اینا رو باور کنه، باید قبول کنه. اینا رو من گفتم از سنخ معرفته، معرفت بشر، معارفیست که آمده جز دینه دیگه. جز شما دینو چی میگید؟ یعنی اون چه که از خدا برای ما اومده بیان شده. دین یعنی چه؟ نازل من الله، نازل من الله، نازل من الله است دیگه. اینا آیات قرآن یه سرش همین است دیگه. قرآن جز دینه دیگه، جز دینه. این اشکال دوستمون اتفاقا همینه، این که من گفتم سلیقه است، اینو خیلی اصلا جز دین نمیارن. توجه میکنید؟ در حالی که اینا جزء دینه دیگه، یه بخشی از دینه اینا دیگه، اومده دیگه، آمده. اتفاقا اثر هم داره، انسان میدونه، گاهی عبرت میگیره. بله، قصص قرآن که قصه‌گویی نیست که، عبرت میگیره، انسان تحت تاثیر قرار میگیره، جزء دینه دیگه. از چی؟ امر دینی یعنی چه؟ همین این شما بر من میخوام بگم چرا اینا امر دینیه. چی گفته؟ مگه اینه معنی دین اینه؟ دین یعنی نازل من الله. دین نازل من الله. خداوند هم مرشده، هم خالقه، هم شارعه، هم قصه میگه برای که دیگران پند بگیرن. خداوند همه این سمت ها رو داره، همه شد قرآن هست. بله،
تاریخ مثلا حضرت
مختار
ما
نداشت،
گفتیم دین خدا ناقصه،
یعنی نسبت به این که الان نازل شده ناقص بود دیگه. بله خب، بله. یا ببینید شما اینقدر این ریشه دوونده تو ذهن ها، دین چهی دارید اونو مسلم میگیرید، فکر من از اون میترسم، اون پایه رو گرفتید، میگید دینش خب بله نسبت به اون که تو، یعنی دینی که قصص نداره، تاریخ اقوام گذشته رو نداره، تاریخ پیغمبران گذشته رو نداره، نسبت به دینی که اینا رو میاره اون میشه کاملتر از این. اصلا کاملتر نه، یعنی این ارزه نداشت اون ارزه داره، اینا رو میخواد بگید، نمیخوام بگم، ولی این جامع‌تر از اونه دیگه. من یک کتابی که تاریخ توشه با یک کتابی که خالی از تاریخه اون کاملتره دیگه. مگه دین اونیست که فقط هدایت کنه؟ افتا این که هدایت که میکنه، بله، لقد کان فی قصصهم همچی عبرتون لأولی الالباب، این که اتفاقا از طریق هدایت بخواد به خوبم هدایت میکنه. ولی کی گفته دین اصلا باید هدایت کنه؟ دین یعنی نازل من الله. خب این نازل من الله است دیگه. خب اجازه میدید؟ اجازه هیچ. بله، این که اینا رو قبول نکنه که برگردد به این که داره قول امام صادق رو رد میکنه، اون نه باز از بابی که اینو قبول نداره، از بابی که داره چکار میکنه؟ قول امام صادق رو رد میکنه. و الا اگر کسی بگه من قول امام صادق رو قبول دارم ولی اینا اصلا مثلا نسبت به امام نداره، یک کسی از بیخ کتاب از سماع و العالم بها رو چکار کنه؟ انکار کنه، بگه اینا ائمه نگفتن. اتفاقا بعضیش هم واقعا مشکل داره، هم از داره مشکلات تصوری هم علمی اصلا مشکل هم داره. خب این هیچ کجام بر نمیخوره، اما دین اون نیست. ولی اگر کسی انکار کنه یه چیزی بشه، بگذارم اینو بخشی از معرفت دینیه دیگه. بله،
استاد راست، این بخش معرفت نیست. خیلی از این داستان ها یعنی وجود که خدای تعالی تعبیه کرده اگر ازش استفاده بشه به عنوان کاهش فشارهای روانی، به عنوان مسائلی که از این برای روشه، این نیست که یک معرفت اونجا گذاشته که سیاسه سرماسی های اینو برمی داشتیم.
ما که الان آثار اینا رو بحث نمی کنیم که سنخ اینا چیه؟ سنخ اینا بگید، آیا سنخ اینا سنخ شریعت، سنخ باوره یا سنخ معرفته؟ حالا بعد یه بحث فاخری بشه که این معارف برای چی اومده اصلا در دین. شما دلتون هر چی میخواد بگید، بگید فرهنگ سازی بوده، فرهنگ خراب کن بوده، فرهنگ های باطل از منظورم اینه، یا عبرت بوده که خود قرآن هم اشاره میکنه. خب بله هست، حتی یه چیز دیگه بگید، بگید اینا آمده که فقهای ما اینا رو مطالعه کنن که در نگرششون در شریعت تأثیر بذاره و در استنباط تأثیر بذاره. من مخالف نیستم، اما یه چیزی در نگاه من تأثیر بذاره، در نگاه من نگاه استنباطیم غیر از اینی که خودش از سنخ شریعت باشه. این همه آیات که راجع به مقاصد پیغمبران آمده همه در این سنخ جا میگیره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. اینا از در این سنخ جا میگیره، چون اینا نه از سنخ شریعتن نه از سنخ باورن، ولی چی؟ در نگاه فقیه در استنباط اثر میذاره. آقا بذار من قصه چهارم رو خلاصه کنم، من نمی‌دونم اینقدر مؤخر میشیم. بله، ما گفتیم مجموع ناظر من الله، بر این اساس هم داریم چیکار میکنیم، این کار رو میکنم. خب این تعریف که نداره که، یعنی این بعدم یک کتاب من آدرس ندید. میدونید که ما تحت عنوان تعریف دین، کلمه یه مثلا دین، حتی برخی روایات مثلا میگه اسلام ارکانش اینه، یا مثلا به سه چیز مشغول بشید و امثال ذالک، اما اینا هیچ وقت تعریف های انحصاری نخواهد بود. من ببینید دارم میخوام بگم اون چی که ما داریم، اصلا شما اسم دینم نگارید خوبه، من بر اون چی که ما داریم، میدونید ما برای چی داریم این کارا رو میکنیم، اصلا قبول میکنیم از شما که اصلا این جزء دین نشد، ولی داریم یا نه؟ میخوام ببینیم اخباری که اینا رو بیان میکنه حجیت دارد یا نداره. بحث قسم چهارمش بماند، از هر که بهتر از این بیاره ما مطرحش میکنیم.